قبل از میلاد کشف شده. جالبه بدونید نحوه تولید چرم طبیعی یا دباغی پوست برخلاف بسیاری از محصولات قدیمی در طول تاریخ تغییر چشمگیری نداشته. هرچند ابزار و ماشینالات جدید باعث افزایش سرعت تولید منسوجات چرمی میشن، ولی روند جدا کردن چرم از لاشه تغییری نداشته. و جالبه بدونید که چرم همیشه ارزشمند و پرفایده بوده که در برخی از جوامع فقط گروه‌ها و طبقه‌های خاصی از اجتماع قادر بودن از اون استفاده کنند. چیزهایی شبیه به سوزن‌های خیاطی امروزی در آفریقای جنوبی پیدا شدند که ظاهراً برای دوخت چرم از اونها استفاده میشه. در سیبری هم ابزارهای بسیاری پیدا شده که به منظور کوبیدن پوست و تبدیل اون به چرم ازش استفاده می شده. مشابه همین ابزار با قدمت 5000 سال پیش از میلاد در سومر عراق امروزی کشف شده. جالب بدونید اولین تجارت چرم در عصر مفرغ، یعنی حدود 3300 تا 1200 قبل از میلاد انجام شده. در عصر آهن، یعنی 1200 تا 550 قبل از میلاد، هنر چرم دوزی و رنگامیزی چرم آغاز شد. مردم هند حدود 3000 سال پیش از میلاد از مشک که از چرم گاوی طبیعی تولید شده بود استفاده می کردن. در مصر باستان کالایی ارزشمند و تنها مخصوص استفاده فرائنه بوده. همچنین نقاشی و نوشتن روی چرم از مصر آغاز شده. البته تولید چرم گیاهی بین مصری ها رونق داشته. شواهد نشون میده که اولین کارخانه چرم سازی در تاریخ در همین کشور مصر پدید اومده. صنعت چرم مدرن ایران از اوایل 1300 هجری شمسی آغاز شده. جالبه بدونید که اولین کارخانه چرم سازی در ایران در سال 1311 هجری شمسی در شهر همدان تأسیس شد. کارخانه دوم چرم سازی ایران نیز در سال 1313 در شهر تبریز افتتاح شد. البته در آن زمان هنر چرم دوزی و کارگاه تولیدی کیف در ایران رونق چندانی نداشت و دباغی پوست تنها به شیوه های بسیار سنتی انجام می شد. از سال 2000 میلادی انواع بوت و نیم بوت زنانه چرمی ایران جایگاه خودش رو در بازار منطقه پیدا کرد. روزگارتون خوش، خدا نگهدار.
اول ایمنی، یک شنبه 22 آذر 1402، کارخانه فولاد استان آذربایجان غربی. مدتی حجم فعالیت‌های کارخانه زیاد شده بود و چند ماه اخیر هم مجبور شده بودند که یک شیفت کاری اضافه کنند. سیستم اطلاع رسانی در این کارخانه از دو نوع دستگاه پیج بود و البته بی سیم واکی تاکی. همه واحدها مشغول کار بودند که حدود ساعت 14:30 به یک بار برق کارخانه قطع میشه. مهندس ارشد از طریق بیسیم با واحد برق ارتباط میگیره اما پاسخی دریافت نمیکنه. آقای مهندس لامعی، مهندس ارشد کارخانه، وقتی میبینه مسئول برق جواب بیسیم رو نمیده، اعلام میکنه از طریق سیستم اطلاع رسانی پیج که در زمان قطع برق از منبع تغذیه باتری UPS استفاده میکرد، مسئول برق رو صدا بزنن. ولی ظاهرا باتری خراب شده بود و دستگاه پیج کار نکرد. تا اینکه یک نفر رو میفرسته تا بره سمت اتاق برق. همزمان هم موبایل آقای صالحی رو میگیره که خبری ازش نبود که نبود. وقتی اصغر آقا میرسه اتاق برق، از ته سالن میبینه دود سیاه راه رو گرفته و یکی داره داد و فریاد میزنه. بنده خدا هول شد و برگه سمت محوطه که درخواست کمک کنه. تا رسید به پله راه رو شنید یکی داره داد میزنه کمک، سوختم. اصغر دوباره بر میگرده سمت اتاق برق و نزدیک اتاق برق به خاطر حجم دود و گازهای سمی دچار حالت خفگی میشه و میبینه آقای هاشمزاده مسئول برق آتیش گرفته و دیگه صدایی ازش بلند نمیشه. سعی کرد یه چیزی پیدا کنه تا بتونه سریع آتش روی لباس هاشمزاده رو خاموش کنه که سریع فرنچ خودش رو در میاره و شروع میکنه به ضربه زدن به بدن هاشمزاده تا شعله ها رو خاموش کنه. خلاصه اصغر در حالی که سرفه میکرد و سخت نفس میکشید موفق میشه لباسای هاشمزاده رو خاموش کنه و با هر سختی که بود فقط خودش رو میرسونه ته راه رو و با داد و فریاد درخواست کمک میکنه. آقای اصغر امینی، تکنسین برشکاری.
آخ، خیلی صحنه وحشتناکی بود. یه لحظه نمیشد یه لحظه هم تصورش کرد. من چون از قبلم آسم داشتم توی راه رو نفسم بند اومد، ولی شنیدم هاشم زده داره داد میزنه سوختم سوختم، طاقت نیاوردم و رفتم طرفش که دیدم که افتاده کف اتاق. ببخشید، هر جوری بود لباسشو خاموش کردم. کابلو آتیش گرفته بود، تابلو هم داشت همین جوری می سوخت، نفسم داشت قطع می شد. فقط تونستم خودمو برسونم تا تای سالن که یکی بیاد کمکم. دیگه هیچی نفهمیدم تا اینکه چشمو باز کردم دیدم رو تخت بیمارستانم.
اصغر آقا بعد از اینکه لباسای هاشمزاده رو خاموش کرد رفت سمت ورودی سالن که درخواست کمک کنه، اما تنگی نفس شدید اجازه تحرک بهش نداد و بیهوش افتاد روی زمین. دقایق بعد آقای زارعی، یک نفر از پرسنل تأسیسات، برای سرکشی به موتورخونه وارد زیرزمین میشه که بوی دود و آتش میکشونتش سمت اتاق برق و ورودی سالن. اول اصغر رو میبینه و میره انتهای سالن و میبینه هاشمزاده افتاده روی زمین و تابلوی برق هم آتیش گرفته و نمیتونست جلوتر بره. به خاطر اینکه هم خیلی دود بود و هم دما به شدت بالا بود که امکان جلو رفتن براش خیلی سخت شده بود. زارعی سری برمیگرده داخل محوطه که درخواست کمک کنه و تنها کاری که همون ابتدا با کمک همکاراش تونستن انجام بدن، اصغر رو چند نفری بلند کردن و آوردن داخل محوطه و بلافاصله با آتش نشانی و اورژانس تماس گرفتن. تیم آتش نشانی رسید و بعد از نیم ساعت آتش رو مهار کرد و پیکر سوخته هاشمزاده هم منتقل میشه به پزشکی قانونی. اصغر امینی هم با آمبولانس منتقل شد بیمارستان سوانح سوختگی.
سلام عرض احترام به شما شنونده‌های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم حالتون خوب باشه. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، یک بار دیگه در خدمت شما هستم با بررسی پرونده‌ای از سلسله حوادث ناشی از کار. و از شما دعوت می‌کنم که از طریق سامانه پیامکی 30637 پیام و موضوع خودتون رو با ما در میون بگذارید تا پرونده‌ای رو ایجاد و مطرح کنیم. رسالت ما در این برنامه این هست که خطاها و خطرات رو در محیط کار و جامعه بررسی، کارشناسی و تحلیل کنیم، بلکه حداقل جون یک نفر در برابر حوادث و خطرات مشابه حفظ بشه. حادثه امروز از یک خطای انسانی شروع میشه، جایی که مرحوم هاشمزاده میره سمت اتاق برق و طبق برنامه اون شیف قرار بود تعدادی از فیوزهای تابلو برق رو تعویض کنه، ولی احتمالاً در حین تعویض فیوز آرک میزنه و حرارتی که از این قوس الکتریکی تولید میشه باعث آتش گرفتن لباس کارش میشه. یه موضوع مطرح میشه که چرا وقتی درگیر آتش سوزی میشه در حالت فرار قرار نمیگیره که مثلا تا داخل راه رو بیاد و برای خاموش کردن لباساش تلاش کنه. در بررسی پزشکی قانونی مشخص میشه که مچ پای راست شکسته و از ناحیه کمر هم دچار ضربه شده و همین باعث شده تا نتونه حرکت کنه و در همون نقطه‌ای که روی زمین افتاده برای خاموش کردن خودش در حال تلاش بوده. حالا نکته بعدی این هست که مرحوم هاشمزاده لباس کار مناسبی هم در اختیار نداشت. طبق ماده 91 قانون کار و آیین‌نامه لوازم حفاظت فردی و البته آیین‌نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها، کارفرما باید برای کارکنانی که در مواجهه با شبکه برقدار کار می‌کنند لوازم حفاظت فردی مناسب در برابر شبکه برق رو تهیه و در اختیارشون قرار بده. یکی از این اقلام میشه لباس کار. خب این لباس کار مناسب برقکاری چه لباسی هست؟ توجه کنیم چند ویژگی برای لباس برقکار در نظر داشته باشیم.
مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
حتی امکان لباس برقکارها از جنس نخ باشه تا از جنس مواد و پلاستیک. چرا؟ به خاطر اینکه نخ در برابر حریق و آتیش کند می سوزه و پلاستیک و مواد سرعت سوختن بیشتری دارن. پس به تعبیر دیگر لباس نخی کنسوز هست و لباس از جنس مواد، پلاستیک و پلی‌استر تند سوز. هرچقدر در ساختار پارچه نخ بیشتری وجود داشته باشه، اگر قسمتی از لباس دچار حریق شد با سرعت کمتری شعله ادامه پیدا می کنه و امکان اطفا بهتر و راحت تر است. اما در لباس هایی که مواد و پلی‌استر زیادی در ساختار پارچه دارن، اگر قسمتی از لباس دچار حریق بشه، سرعت سوختن در لباس سریع هست نسبت به لباس های نخی.
نکته دوم هم این هست که اگر لباس نخی دچار حریق شد، لباس به پوست بدن نمی چسبه، ولی در لباس های از جنس پلاستیک و مواد و پلی‌استر لباسی که دچار حریق میشه به پوست بدن می چسبه و درجه و شدت سوختگی رو به شدت بیشتر میکنه. پس به دو دلیلی که بهش اشاره شد، لباس برقکارا باید از جنس نخ، سبک و ضخیم در نظر گرفته بشه. خب اما موضوع بعدی که باز هم بهش توجه نشده بود، لوازم ایمنی. مرحوم هاشمزاده دستکش و شیلد محافظ صورت و کفش عایق ایمنی همراه نداشت. اگر لوازم ایمنی عایق برق رو به درستی در اختیار داشت و ازش استفاده میکرد، احتمالاً برق گرفتگی به صفر نزدیک میشد. نکته بعدی که باید بهش اشاره کنم و از جمله نکات ضروری در حوزه مدیریت خطر حوادث و بلایا و به تعبیری مدیریت واکنش در شرایط اضطرار و بحران هست، عدم استفاده از سیستم اعلام و اطفاء حریق آماده به کار بود. FAS Fire Alarm System یا سیستم اعلام حریق در این کارخونه وجود داشت، اما فقط وجود داشت. احتمالاً برای اخذ مجوز یا گرفتن استاندارد یه روز این سیستم راه اندازی شده بود و دیگه مورد سرویس و نگهداری قرار نگرفته بود. از باتری های پنل اعلام حریق بگن که کامل نابود شده بود و از بین رفته بود. در مدار کلی ایرور و خطا وجود داشت. سنسور دتکتور ها خراب شده بودن و به خاطر همین پنل رو خاموش کرده بودن. نکته بعدی این بود که سیستم اطلاع رسانی درست کار نمی کرد. سیستم پیج تو این کارخونه وجود داشت اما زمانی که برق قطع می شد کار نمی کرد. این موضوع برای اطلاع رسانی به پرسنلی که باید به موقع در جریان یک حادثه یا بحران قرار بگیرن بسیار حائز اهمیت هست که در این کارخونه بهش توجه نشده بود. حالا نکاتی رو مرور کنیم که جلوگیری میکنه از وقوع مجدد چنین حوادث مشابهی. اول اینکه کارفرمایان محترم نسبت به تأمین لوازم ایمنی متناسب با نوع کار توجه ویژه‌ای داشته باشند. در حوزه برق لوازم ایمنی عایق برق استاندارد و دارای تاییدیه وزارت کار ملاک است. دوم این که لباس برقکار حتی امکان از جنس نخ، سبک و ضخیم باشه. در ساختار لباس برقکار استفاده از یراق‌آلات فلزی ممنوع هست. سوم این که سیستم اعلام و اطفای حریق دستی و اتومات در کارگاه ها رو جدی بگیریم. الزام صرفا وجود چنین سیستم ها و تجهیزاتی نیستن. مهم این هست که این تجهیزات همیشه آماده به کار باشن و در زمان نیاز به کمک ما بیان و از کمترین نرخ خسارات جانی و مالی برخوردار باشیم. پس حتما در فواصل 3 ماهه و 6 ماهه این تجهیزات رو پایش کنیم تا از عملکرد مناسبشون اطمینان حاصل کنیم. نکته چهارم این هست که سیستم اطلاع رسانی در سازمان رو در حالت آماده به کار داشته باشیم. برای زمانی که برق قطع میشه پیش بینی کنیم که سیستم پیج رو در حالت آماده داشته باشیم. میتونیم از باتری UPS استفاده کنیم و اینجا هم باز تاکید میکنم تلاش داشته باشیم که همین باتری های UPS از وضعیت مطلوبی برخوردار باشن تا در زمان قطع برق بتونیم ازشون استفاده کنیم.
و اما سخن پایانی.
برق خادمی هست که قاتل هم میتونه باشه و اینکه جریان برق در بروز حادثه خطا نمیکنه. این ما هستیم که در مواجهه با برق باید بهترین تصمیم رو بگیریم. تصمیمی که شامل رعایت نکات ایمنی میشه. تصمیمی که عجله و حواس پرتی و پشت گوش انداختن درش جایی نداره. لطفاً موضوعات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما در میون بگذارید تا ضمن اختصاص یک برنامه به موضوع شما اگر به مشاوره و راهنمایی هم نیاز داشتید کمکتون کنیم. تشکر میکنم که امروز هم شنونده برنامه ما بودید و تا برنامه دیگه و سلامی دوباره همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. روزگارتان ایمن و خدا نگهدار.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری.
بس بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم و فهیم رادیو اقتصاد، بنده سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا هستم. سوء استفاده مجرمان سایبری از کارت آبربانک هموطنان یکی از ترفندهایی است که اونها استفاده میکنند. متاسفانه در حوزه نگهداری رمز و کارت آبربانک، در حوزه افشای رمز ما کاربران داریم که متاسفانه مقداری ضعیف هستیم و این فرهنگ عمومی که رمز کارتمون رو خودمون باید درون دستگاه پوز یا پین پد وارد کنیم متاسفانه وجود نداره. عموما در هنگام خریدهایی که انجام میدیم کارتمون رو در اختیار افراد فروشنده قرار میدیم، در اختیار متصدی فروشگاه قرار میدیم و همین زمینه بروز کلاهبرداری بر علیه ما فراهم میشه. نکته که قابل تحمل هست اینه که به اینکه رمز ثابت کارت یا رمز ایستای کارت باید به صورت دوره‌ای تغییر کنه متاسفانه اتفاق نمیفته و رمز کارتمون عموما تا چندین سال به یک عنوان هست و یک عبارت هست و همین هم باعث میشه که مجرمان سایبری از ما سوء استفاده کنن. نحوه شیوه و شگردشون هم این هست، عمدتا در قالب فروشندگان سیار و دورگرد، عمدتا فروشندگان سیار و دورگرد، هرچند که پرونده های ما داریم که در داخل فروشگاه ها هم کلاهبرداری انجام شده، اما بیش از 95% کلاهبرداری های کپی کارت های بانکی یا دسترسی غیر مجاز به کارت های بانکی از طریق فروشندگان سیار و دورگرد اتفاق میفته. عموما اجناس مورد نیاز هموطنان به خصوص میوه رو در سطح معابر عمومی حالا اینها ارائه میکنن و عمدتا زیر قیمت بازار، یه مقدار ارزون. وقتی شما برای خرید اقدام میکنید کارت شما در اختیار میگیرن و از یک لحظه غفلت شما استفاده میکنن، کارت رو در اون دستگاه میکشن، دستگاه موسوم به اسکیمر یا اسکمینگ میکشن، کارت شما، اطلاعات کارت شما در اون دستگاه کپی میشه و مرحله بعدی گرفتن رمز کارت هست و که متاسفانه ما رمزمون خودمون بلند فریاد میزنیم و رمز در اختیارشون قرار میدیم. یه نکته داشته باشید، فرض رو برای میذاریم که کارت شما کپی شده، اگر تا مادامی که رمز رو شما نداده باشین اون کپی کردن کارت به دردشون نمیخوره و هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. پس یادتون باشه اگر کارت رو از شما گرفتن در اون دستگاه کشیدن حتما رمز رو خودتون وارد کنین. باز اگر از فروشندگان دورگرد یا یک خرید و پرداخت نامطمئن انجام دادین، بلافاصله به اولین دستگاه آبربانک که میرسید رمزتون رو تغییر بدید. تغییر رمز آبربانک باید به صورت هفتگی و یا حتی یا ماهانه یا هفتگی حتما باید اتفاق بیفته. مجرمان سایبری میدونن که شما معمولا رمز کارتتون رو تغییر نمیدید و همین هم باعث میشه که اونها بتونن به راحتی از کارت شما سوء استفاده کنن. نکته هم که باز اینجا قابل تعامل هست اینه که کارتتون رو در اختیار افراد غریبه قرار ندید، کارتتون در اختیار فرزندانتون قرار ندید. اگه قرار خریدی انجام بشه حتما باید با نظارت شما انجام بشه. بعضی وقتا شما اون بایدها و نبایدها رو رعایت میکنید اما فرزندان شما زیاد به این موضوع آگاهی ندارن و همین هم باعث کلاهبرداری از کارت شما میشه.
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا،
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
ساعت 22